10 مرداد اولین سفر اربعین امسال شروع شد و تا دیروز 3 تا سفر انجام شده و الحمدلله ادامه هم داره.
خب گفته شده که کشتی‌ها مجهز هستن و با امکانات ویژه و 235 نفر هم ظرفیت دارن. این امکانات ویژه چی هست؟
خدمتتون که عرض بکنم کشتی که یا دو تا کشتی که فعلا برای اون مسیر پیش بینی شده که یکی از کشتی‌ها توی این 3 تا سفر گذشته مورد استفاده قرار گرفته در استانداردهای بین‌المللی رو داره. منظور اینه که شرایط ایمنی کاملی رو برای این تردد 1.5 ساعت تقریبا تا بستر رو داره.
این کشتی هم ستاره دارن؟ مثلا میگن 4 ستاره. اینا کشتی هم اینجوری یعنی امکانات ویژه؟
حالا تعریف اینجوری نیست براش تا مثل هتل یا مثل مثلا شرایط دیگه که بگیم ستاره داره، اما شرایط مسافری دریایی ظرفیت بالا که این 235 تا ظرفیت داره، امکانات رفاهی داخل شناور، راحتی صندلی‌هاش، سرمایشش، بعد اطمینان از خدمتتون که عرض بکنم ایمنی شناور، همینطور سرعت خوب شناور، راحت بودن مسافری که استفاده میکنه از خدمات این شناور، این ها استانداردهایی هست که داخل این شناور وجود داره.
و چند ساعت تمدید طول میکشه؟ این سفر مساریق دریایی چقدر طول میشه تا بصره؟
خدمتتون که عرض بکنم تقریبا ما میتونیم 1.5 ساعت حساب بکنیم حد اکثر.
خیلی خوبه.
حالا ممکنه بین 1 ساعت، 1.5 ساعت، 1 ساعت بریم، بسته که داره به هم جهت جریان آب و هم اینکه اگه ترافیک کمتر باشه شناور با سرعت بیشتری میتونه حرکت بکنه، اگه ترافیک بیشتر باشه شناور با سرعت کمتری میتونه. بنابراین معمولا همون 1.5 ساعت تا 1.5 ساعت زمان میبره. این
هزینه چقدر هست؟
مسافت 17 مایل دریایی.
بله.
بود الان بلیتش حدود 600,000 تومان هست.
بله.
که این کار داره اونجا انجام میشه. منتها اگر که طرف عراقی بتونه کمک بکنه، حالا پیگیری ها تا امروز تقریبا نتیجه خیلی ملموسی نداشته، بتونه عوارضی که اونجا از شناور میگیرن توی بنادر اونها مثل یا متناظر عوارضی که ما داریم تو بنادرمون میگیریم باشه.
بله.
چون ما توی بنادرمون شناورهای مسافری، بنادر سازمان بنادر بزرگ و شهرسازی، عوارض در مورد شناورهای مسافری تخصیص خیلی زیادی داره.
بله.
برای اینکه بالاخره ما بتونیم کمک بکنیم به توسعه فعالیت مسافری دریایی و گردشگری دریایی به اتفاق افتاده، اما اگر اونجا هم این عوارض یه مقداری کمتر بشه و تخفیف بدم، ممکنه این بلیت کمتر بشه و حتی باعث استقبال بیشتر مردم هم بشه.
خب یه مقایسه اگه بخوایم بکنیم بین این سفر دریایی با زمینی، چه مزایایی داره و هم چه از لحاظ سرعت و چه از لحاظ امکانات و ویژگی‌هایی که مختلفی که داره؟
خب ببینید، با توجه این که یه سالن مسافری بین‌المللی خوب در بندر خرمشهر وجود داره، قطعا معطلی ظاهری که میخواد از مرزهای زمینی تردد بکنه خیلی کمتره.
بله.
امکانات رفاهی که در سالن مسافری، امکاناتی که برای آرامش و راحتی مسافر، حالا چه انجام تشریفات اداری برای خروج مسافر و ظاهر از کشور، ورودش به کشور، یا همراه داشتن مثلا بار، وسیله برای همچه خروج همچه ورود، و اون مدتی که استراحت میخواد بکنه، موندگار هست داخل سالن که تشریفاتش انجام بده، چون امکانات رفاهی خوب اونجا فراهم شده، این خب یک آرامش نسبی خوبی به ظاهر میده.
یعنی توصیه و... شما به سفر از طریق دریایی هست؟
دقیقاً. بله دقیقاً. با توجه به اینکه این شرایط وجود داره، ما تقریباً با توجه به امکانات این سالن، ما در روز حدود 2200 نفر رو میتونیم اونجا پذیرایی کنیم و این خدمات سفر رو در سالن ترمینال مسافری من خلیج فارس بندر خرمشهر ارائه بکنیم.
علاوه سرعت رسیدن چی نسبت به زمین؟
خیلی عالی. یعنی عرض کردم که به خاطر اینکه سرعت خیلی بالاتر، امکانات خیلی بیشتری فراهم هست.
الان شما فرمودید که 1.5 ساعت طول میکشه. اگه بخوایم زمینی بریم همین مسیر چقدر طول میشه؟
خدمت شما مقایسه زمینیه. خب از مرزهای مختلف میره. از مرز شلمچه میره.
بله.
از مرز شلمچه به خاطر اینکه خب رسیدن به مرز شلمچه، بعد اون ازدحامی که در مرز شلمچه وجود داره.
بله.
خیلی بیشتر از اون ازدحام، خیلی بیشتر از اون زمانی هست که تشریفاتش در بندر، در ترمینال خلیج فارس و بندر خرمشهر انجام میشه. ضمن اینکه سفر دریایی ذاتاً جذابیت‌های خودش رو هم داره.
خیلی جذابه.
آره، جذابیت‌های ذاتی و طبیعی خودش رو هم داره. بنابراین این سفر میتونه هم کمک بکنه که اون خاطر انگیزتر باشه برای زائرین، برای زوار محترم، حتی برای گردشگرا.
بله.
و از طرف دیگه هم ایمنتر هم به نظر میرسه که هست و با یک زمان یک ساعت و نیمه به بصره میرسن و از اونجا هم با امکانات دیگه که دارن به ادامه مسیرشون ادامه میدن و خدمت شما که هستن. بنابراین توصیه ما این است که این ظرفیتی که الان وجود داره و شرایط ایمنی که برای شناورها برای این سفر فراهم شده، زوار عزیز بیشتر استفاده بکنن و استقبال بکنن.
الان از کل این ظرفیت استفاده شده، یعنی از استقبال شده برای استفاده از کل ظرفیت چجوری الان هست؟
بله، خدمت شما که عرض کنم از 10 مرداد تا دیروز 3 سفر انجام شده، حدود 720 نفر از این ظرفیت استفاده کردن در 3 سفر خدمتتون که عرض بکنم گذشته و قرار هست که این همچنان هم ادامه داره و قرار هست که از روز جمعه همین هفته پس فردا هر روز این اتفاق بیفته با توجه به تقاضا، چون میتونن مردم بلیتاشون رو از طریق آژانس‌هایی که نمایندگی شرکت کشتیرانی رو داره در کل کشور خرید بکنن. البته 2 تا خدمت این که عرض بکنم تو محل هم بندر آبادان و خرمشهر هم بلیت رو میفروشن، خود ترمینال هم بلیت رو میفروشه، از این طریق میتونن بلیتاشون رو تهیه کنن و بیان از این ظرفیت استفاده کنن. ما
یعنی استقبال خوب بوده پس تا
دقیقاً ما انتظارمون اینه که در روزهای آینده این استقبال بیشتر هم بشه و ما اون شناور دومی هم که پیش بینی کردیم بیاریم توی سرویس و بتونه خدمات رو ارائه بده.
خب چقدر ظرفیت وجود داره که بخواد افزایش پیدا بکنه؟ حداکثر چند نفر میتونه افزایش پیدا بکنه اگه استقبال بشه بیشتر بشه سال‌های آینده؟
ظرفیت در جای ما 500 نفره شناوری که فراهم شده برای این تردد، ظرفیت در جا. شما فرض بکنید در روز 4 تا سفر هم اگر بتونن
خیلی خوبه.
بله 4 تا سفر داره میشه 4 تا 500 تا میشه 2000 نفر.
به امید خدا. خیلی ممنون.
استقبال هر چقدر بیشتر بشه این ظرفیت اونجا وجود داره که به زوار عزیز بتونه خدمت رسونه.
ممنون کاپیتان، گفتگوی جذاب و جالبی بود. من خودم لذت بردم، رفتم تو حال و هوای سفر دریایی. ممنونیم از شما، از توضیحات خیلی خوبی که دادید. آرزوی موفقیت داریم برای شما.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی ما بود با کاپیتان الله مراد عفیفی پور، مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی.
درود بر شما، متشکرم، صبحتون بخیر باشه. اینجا برنامه روزی نو از رادیو اقتصاده.
از خزر تا خلیج نیلگون فارس، از تبار نور و همت و تلاش، ایستاده پای کار. روزی نو بر تو باد. سلام
پهنای اربندت، سلام بر مرز و البندت، سلام بر آسمان فکه با کوه دما بندت، سلام.
صبح خیلی خوب رو براتون آرزو میکنم. هر جای این کشور که هستید و دارین تلاش میکنین که حال هم دیگر خوب بکنین، درود بر شما. هر جای این کشور هستین و دارین چرخ‌دنده های این کشور رو به حرکت در میارین، خدا قوت میگم به شما. سرمایه گذاری میکنین واسه یه تولید کشورمون، درود بر شما. واقعا سرمایه گذاری برای تولید راهیه برای تقویت اقتصاد ملیمون و کاهش وابستگی به منابع خارجی و این شعار نقشه راهی برای توسعه پایدار و بهبود معیشت مردمه.
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
همپا تا قله ها،
جوانتر و سرحالتر از سنش به نظر میرسه. با اینکه هر روز کارش رو از صبح خیلی زود شروع میکنه، هرگز از خستگی گلایه نمیکنه.
من 82 سالمه و همسرم 91 سالشه. با وجود سن بالا قشنگ داریم اینجا رو اداره میکنم. کارآفرین نمونه کشورم بودم.
ماهرخ در فروردین 1322 در تهران و در خانواده اهل طالقان به دنیا اومد. کودکیش رو در رودسر گذروند و نوجوانیش رو در کوههای طالقان سپری کرد. تحصیل کرده رشته زبان انگلیسی و روانشناسی آموزش کودکان استثنایی بود. سالها معلم بود و آموزش رو عاشقانه دنبال می‌کرد. 25 سال در آموزش و پرورش از دبیر زبان تا ریاست دبیرستان کار کرد، اما در دلش همیشه اندیشه‌ای فراتر از آموزش کلاسیک داشت. برادر نابیناش الهام بخش مسیری تازه شد. آموزش ویژه برای کسانی که دنیا رو جور دیگری می‌دیدن. همین دغدغه باعث شد تا به ریاست مؤسسه آموزشی نابینایان کشور منصوب بشه، اما بعد از سالها آموزش تصمیمی گرفت که زندگیش را برای همیشه تغییر داد. بعد از 24 سال تدریس تصمیم گرفت که دیگه کارمند آموزش و پرورش نباشه و کسب و کار خودش رو راه اندازی کنه.
خیلی از همکارای من میگفتن بابا تو سالها دانشگاه تدریس کردی، نمیدونم رئیس آموزشگاه نابینایان بودی، کارت این بود، حالا ما خبری دامپروری کنید. گفتم برای که اجداد من چون اهل طالقان بودن و همیشه من میرفتم میدیدم گله های توی صحرا توی کوه دارن، این علاقمند شده بودید من و شوهرم به این کار. برامون بحثی نبود که اگر یه روز مثلا دانشگاه کار میکردم یا اگر رئیس مثلا آموزشگاه نابینایان بودم یا مثلا کارآفرین نمونه کشورم بودم، اینا برام مهم نبود. مهم بود که بیام یه کاری انجام بدم که از تولیدش بتونم برای بچه‌هام سرمایه تولید و همینطور هم شد الحمدلله. من و همسرم دو نفر اینجا داریم خوب اداره میکنیم اینجا.
زمینی در حومه کرج خریدند و بذر زندگی تازه‌ای کاشتند. یک باغچه کوچک که به زودی به مزرعه‌ای بزرگ، باغی پربار و دامداری صنعتی تبدیل شد.
اولی که شروع کردم حدوداً 10 نفر، البته خب اینجا مهندس داریم، کارگر داریم، ولی این برای شروع کارمون بود. من با فروش یه خونه تهرانم، من و همسرم با فروش یه خونه اومدیم، یه زمین توی محمدشهر کرج گرفتیم و چون بی خونه بودیم یه قسمت از همینجا رو ساختیم. الان همینجا ساکن هستیم که این خونه وصل به دامداریمه. همین که دیگه لازم نبود برم یه جای دیگه سرمایه بذارم یه خونه بخرم، همین یه گوشه از اینا تبدیل به خونه کردم برای خودم. مثلا خانواده‌ای مثل ما که خانواده‌های در حد متوسط بودیم، همیشه باید با کار خودمون منتها با کم شروع کنیم، قانع باشیم به کار، منتها وقتی خوب کار کنیم و موفق بشیم به خودی خود درآمد میاد، این جبران میکنه اون رو.
فرزندانش فرید و امید هم با تخصصهای دانشگاهیشون وارد این راه شدن. با ورود اونها کارها رنگ و بوی علمی گرفت، از انتخاب نوع خوراک دام تا شیوه های کشاورزی، همه چیز هدفمند و پژوهشی شد. نتیجه چیزی بیش از یک مزرعه. امروز مؤسسه کشاورزی و دامپروری خانم فلاحی با 250 رس گاو هولشتاین، 150 هکتار مزرعه گندم، ذرت، علوفه و باغهای سیب و گلابی ممتاز، یکی از شناخته شده ترین واحدهای تولیدی کشوره.
من اولش جمعاً با 15 رأس شروع کردم، ولی خیلی زود در از 2-3 سال رسید به 40-50 تا 100 و 200 و یه زمانی 480 گاو من داشتم و روزانه 7000 کیلو 7 تن شیر روز می‌دادم.
اما مسیر برای خانم فلاحی همیشه هموار نبود. خشکسالی، افت سطح آب چاه‌ها و حتی بیماری‌های دامی از جمله جنون گاوی ضربات سنگینی به کارشون وارد کرد. سالی بود که نیمی از گله‌شان از بین رفت، ولی نشستن و افسوس خوردن چاره نبود. ماهرخ خانواده‌اش رو جمع کرد و گفت: یادتون هست از صفر شروع کردیم؟ حالا حداقل 50 گوساله داریم، پس هنوز همه چیز از دست نرفته. با همین باور دوباره ایستادند، دوباره ساختند و دوباره امیدوار شدند و دوباره به قله ها رسیدند.
یهو آب کم شد، چاها خوش شد، در نتیجه من خود خود این گاوا رو فروختم، تبدیل کردم به بزرگ سالن. بزرگ سالن فرانسه است، بزرگ سفیدیست که شریریست ولی خیلی پردرآمد، یعنی هم شیرشون بالاست، هم 3 قلو 4 قلو 2 قلو میزاد. یه دفعه تبدیل کردم به این بزرگ. حالا این بزرگ الان تعدادش زیاد شد، یعنی تا دیدم چون گاو خیلی زیاد میخوره و بزرگ خیلی کم میخوره دیگه، یه گاو با 20 کیلو علوفه باید سیر بشه ولی یه بزرگ مثلا با 2 کیلو. در نتیجه اینجوری من تونستم که برنامه‌مو جور کنم که کم نیارم. الان تعدادم با بزرگ سالن فرانسه دارم کار میکنم.
امروز محصولات اونها کشور را از واردات پنیر، کره و شیر خشک بی‌نیاز کرده و حتی به دیگر کشورها صادر میشه. سال 1383 نام ماهرخ فلاحی به عنوان کارآفرین نمونه کشور درخشید و او امروز پیشگام انجمن زنان کارآفرینه و دانسته ها و تجربه هاش رو در اختیار دیگر زنان کشور قرار میده. به شهرها سفر کرده، آموزش داده و الهام بخش شده.
من با کمک خانم ثابت و خانم مرتشوی پور 3 نفری با هم همکاری کردیم، کانون زنان کارآفرین کشور رو پایه‌گذاری کردیم و خانمایی که طالب بودن برای کار اینا رو جذب کردیم، راهنمایی کردیم، کلاس گذاشتیم و همشون از هر استانی که شما بگین آمدن و الحمدلله موفق شدن. و یه نمونه از این نمونه ها سوزندوزای حوالی سیستان و بلوچستان، خانمایی که سوزندوزی میکنن الان درآمدشون اونقدر زیاده، مرتب کاری که انجام میدن به آمریکا و اروپا و اینجا صادر میشه. اصلا خیلی ماشاءالله پیشرفت کردن. یعنی یه همچین کارهای ما تونستیم برای خانمایی که دنبال کار بودن انجام بده.
ماهرخ فلاحی امروز با دانشگاه دامپروری همکاری داره تا دانشجویان بتونن در مزرعه‌اش کارآموزی کنند و کار خودشون رو راه بندازن.
خیلی از جوان‌ها به خصوص دخترای فارغ التحصیل رو من هدایتشون کردم که الان هر کدوم صاحب یک کسب و کار و درآمد خوب هستن.
او نمونه زنده این حقیقته که هیچ وقت برای شروع دیر نیست. هر چقدر هم سختی‌ها زیاد باشن، اگر اراده قوی باشه میتوان صدها رو شکست و قله ها را فتح کرد. سرمایه گذاری یعنی کاشتن یک بذر با ایمان به فردا، و تولید میوه‌ای است که تنها از دل صبر، تلاش و باور به دست میاد.
به نظر من هیچ کس نباید آدم خیلی اوج بگیره، این مقدار با کم شروع کنه، قانع باشه به اون کار، منتها فعالیت خوب میتونه قشنگ توسعه بده کارو. یعنی اگه از اول خیلی آدم بخواد بالا بپره، خب ممکنه نتونه سرمایه رو جور کنه. خب خود من و همسرم فقط با سرمایه کم شروع کردیم، ولی خیلی زود اوج گرفت کارمون. نباید اینقدر آدم اون حالت فکر کنه که باید اولش سرمایه این باشه، اولش درآمدم این باشه. اینو با کم باید شروع کنه و منتها خوب کار بکنه، کم کم قدم بردارن. یهو مثلا ندارن که میدارن مثلا وام سنگین میگم بعد از اونطور. همیشه با کم شروع کنم، وقتی دیدن دارم پیش میرن اون وقت قدم ها رو بزرگتر بردارن. این سفارش من.
ماهرخ فلاحی اولین بانوی گاودار صنعتی ایران ثابت کرد که حتی در دهه 50 زندگی هم میتوان کارآفرین شد، تولید کرد و مرزهای ناتوانی را شکست. زنی که سرمایه گذاری را با عشق و علم همراه کرد و معجزه آفرید. و قصه اراده ها و سرمایه گذاری برای تولید همچنان ادامه داره برای سربلندی کشور عزیزمون ایران.
ایران سرای من، خاکت توتیای من، جایی دنب عشق من، عشقت بیمیای من. ایران سرای من،
پایدار و سربلند باشه کشور پهناورمون ایران. شنونده شبکه رادیویی اقتصاد هستین، برنامه روزی نو رو دنبال میکنین و در خصوص ناوگان حمل و نقل زائران اربعین حسینی داریم صحبت میکنیم به کربلای معلم. از شما پرسیدیم که به نظر شما زائران کربلای معلا برای دسترسی به این سفر معنوی کدوم یک از ناوگان‌های حمل و نقل رو انتخاب میکنن؟ ناوگان جاده‌ای، ریلی، هوایی یا دریایی؟ 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست، 22,65,25,25 هم شماره یه تلفن ما.
باید به دنبال راحتی و امکانات پیش رفته بود. گرچه قطعا سفر با هواپیما بسیار راحتر و سریعتر انجام میشه، اما وقتی که تمام وجوده برای رسیدن به یه هدف بسیار معنی لحظه شماری میکنه، اتوبوس و قطار و هواپیما نمیشن.
سپیده نوشته سفر دریایی رو انتخاب میکنم چون کمتر تجربهش کردم و دوست دارم متفاوت باشه. علی آقا نوشتن هواپیما برای منی که از جنوب کشور میخوام حرکت کنم منطقی تره چون مسیر طولانی رو در پیش دارم. دوست عزیز دیگری هم نوشته قطار هم امنه، هم منظره های مسیر آدم رو به فکر فرو میبره، یه جور آمادگی روحیه. یکی دیگه از شنونده هامون نوشتم من قطار رو انتخاب میکنم، قطار شب رو باشه که دیگه عالیه، هم استراحت میکنی، صبح که میرسی انرژی داری.
سلام به شما و صبحتون بخیر. ببینید وقتی تا همین چند روز پیش حدود 3 میلیون نفر برای سفر به کشور آق مبلغ میکرده، یعنی اینکه تمام ظرفیت های حمل و نقل جاده‌ای و هوایی و دریایی و ریلی باید به کار گرفته بشه تا مشکلی برای مردم پیش نیاد، و این واقعا کار بسیار پیچیده‌ایه که امیدوارم بشه هر سال مسئولین از پسش بر بیاد.
یه یه خبر براتون بخونم بریم به سراغ گفتگوی امروز برنامه در خصوص موضوع و جمع‌بندیش کنیم. مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری توصیه کرده که زائران از همان مرزی که از کشور خارج میشن به کشور برگردن تا امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تأمین ناوگان فراهم بشه و از فشار بر یک مرز خاص جلوگیری بشه. درود بر شما آقای طیاران، ما در خدمت شما هستیم.
بله خدمتتون عرض کنم، با توجه که زیر وقت ما بدون معطلی میریم گفتگو داشته باشیم با جناب آقای داریوش باقر جوان، مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خصوص راه‌های سفر به اربعین با حمل و نقل عمومی، حالا چه جاده‌ای، هوایی، ریلی و دریایی، و امکاناتی که فراهم شده. آقای باقر جوان، بنده سلام و صبح بخیر عرض کنم خدمت شما.
به نام خدا، بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استادیجو طیران، همکاران و شنوندگان عزیز رادیو.
شما بفرمایید که چه امکاناتی فراهم شده برای حمل و نقل عمومی برای زائران و مسافران عزیزمون که عازم کربلا معلا هستن و عتبات عالیات، و قیمت‌هایی که وجود داره که چه مقایسه‌ای هم داشته باشید و مقایسه هم با سالهای گذشته بفرمایید.
بله خدمتتون عرض می‌کنم که این حمایت پرشور و جهانی اربعین زیر ساختهایی نیاز داره که همون بحث جاده هامون، مجتمع های خدمات رفاهی، پایان های مرزی و پایان های مسافری اربعین هست. اینها از ایام گذشته بلافاصله پس از پایان اربعین 1403 شروع شد کارای عملیاتیشون و اقداماتی که نیاز بود برای بهبود و خلاصه توسعه وضعیت خدمات. و امروز که خدمتتون هستیم خوشبختانه شرایط به نسبت سال گذشته شرایط مناسبی است. در ادامه نیاز بود که در بحث جابجایی و تأمین صندلی و ناوگان تلاش‌های بیشتری انجام بشه. مستحضر هستید که ما به واسطه تحریم‌ها و نظام سلطه یه مقدار در توسعه و افزایش تعداد ناوگانمون دچار مشکل بودیم، ولی با این وجود تلاش‌های خوبی انجام شده و امروز که خدمتتون هستیم از ابتدای طرح اربعین حسینی و یک ماه قبل از اربعین ما پیش فروش رو آغاز کردیم. مردم عزیز رو مراجعه کردم و خریدشون رو انجام دادم و این ایام ببینید همین دیروز امروز و فردا موج دوم و حرکت پرشور دوم زائرین اربعین هست به سمت مرزهای اربعین و خروج از کشور که خوشبختانه داره با اون شرایط خودش و با شرایط خوبی که وجود داره مدیریت میشه. مردم دارن حرکت میکنن و شاهد حضور پرشور و پرتعداد زائرین در مسیرها و مرزهای اربعین.
یه اشاره به قیمت ها هم داشته باشید اگه ممکنه.
بله خب مستحضر هستید که شرایط قیمت برای سفرهای اربعین همانند هر سال توسط ستاد مرکزی اربعین حسینی تعیین میشه و روال همون روال سالهای گذشته تغییر نکرده. امسال هم زائرین عزیز تابلوهای نرخ رو دارن ملاحظه میفرمایند در پایانه های مسافری. در سفر بازگشت هم همین نرخ های مصوب رو در پایانه های مرزی اربعین ملاحظه خواهند کرد. همکاران بنده و همچنین دوستان عزیزمون از سیستم‌های نظارتی بر نرخ و اون شرایط خدمات حضور دارن و تلاش میشه که انشاءالله زائرین عزیز با اون قیمت مصوب و مناسب بتونن که صندلی خودشون رو به دست بیارن و حرکت کنن. خب سفرهای بازگشت
یه مقایسه با سال گذشته داشتید، چقدر اختلاف پیدا کرده این قیمت ها نسبت به پارسال؟
عرض کردم سفرها فقط یک سر خالی محاسبه میشه، یعنی قیمت روز بلیط هر چه هست یک سر خالیش رو هم محاسبه می‌کنن، چون ناگزیر هستیم که رانندگان رو و مالکین رو به نوعی با ظرفیت خالی برگردیم. مثلا الان از سمت مرزهای اربعین به سمت داخل کشور هیچ مسافری وجود نداره، چون همه دارن.
من منظورم اینه که چند درصد افزایش پیدا کرده نسبت به پارسال، چون با تماسایی داشتیم که میگفتن گرون شد و افزایش پیدا کرده قیمت‌ها. می‌خواستیم در
مورد یک افزایش ضریب افزایش سنواتی به نسبت سال گذشته داشتیم که 30 درصد افزایش پیدا کرده.
30 درصد افزایش پیدا
کرده. بله مصوبه ستاد تنظیم بازار. بنابراین مردم در سفرهای بازگشت باید یه مقدار مدیریت بکنن ورودشون رو، چون ورودهای یک بار تقاضای خیلی بالا ایجاد میکنه. بعضا هم اتفاق میفته که
همه به روز آخر نذارن.
بله نه، حالا این چه بحثش که کاملا بدیهی و طبیعیه، چون ظرف 15 الی 20 روز مردم عزیزمون حرکت میکنن برن برای بحث زیارت و ظرف 3 روز 4 روز سفرهای بازگشت میگیرن. بسیار ازدحام رو بیشتر میکنه و ارائه خدمات رو سخت‌تر. یک بحث دیگر هم این هست که بعضی اتفاق میفته، حالا یا به خاطر شرایط جابجایی مسافر در داخل کشور عراق یا حالا به علاقه های دیگری، زائر عزیزی از یک مرز وارد میشه و از مرز دیگر میخواد خارج میشه از کشور و از مرز دیگر میخواد وارد بشه که این هم باز ممکنه که یک مقدار ازدحام رو در برخی از مرزها بیشتر بکنه. خواهش ما این هست که حتما زائرین عزیز سعی بکنن از هر مرزی خارج میشن از همون جان وارد بشن و نزدیک مرز رو به اون شهر مبدأشون انتخاب کنن که این میتونه کمک بسزایی باشه و خود عزیزان یه مقدار معطلیشون کمتر بشه. مستند که ما در سفرهای اربعین متوسط مسافت جابجایی 850 کیلومتر یعنی از هر پایانه مرزی اربعین وقتی یک دست اتوبوس حرکت میکنه تا بره و برگرده 850 کیلومتر ضرب در ده یعنی 1700 کیلومتر طی طریق میکنه تا بتونه برگرده و همون تعداد صندلی رو ما در اختیار داشته باشیم. بنابراین با توجه به شرایط آب و هوای گرمی که الان در پایانه مرزی اربعین به ویژه مرزهای جنوبیمون وجود داره و باعث میشه که یه موقع تحمل زاینم کم بشه، خواهشمون این هست که حتما این موضوع رعایت
بشه. بسیار توضیحات بسیار خوبی بود، از شما متشکریم جناب باقر جمع. آرزوی موفقیت داریم برای شما و همکارانتون.
ممنونم،
خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی ما بود با آقای داریوش باقر جوان، مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده.
متشکرم از شما طیاران، ممنونم از شما مردم عزیز که کنار ما بودین. تا فردا، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
حاضر هستم، شانس دارم
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحریر درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش کاری نداره که ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟